ام فای تو میزان دیگه یه آدم برگشت ندار. سر که میگم کچی بوده است، یه گفت قاسم آبی که در دستی بود برای خون خداد. قاسم ما خیلی صدا کردی. حتی نفرای دول باشم صدا کردی که قاسم برگرد ما همه رفتیم. یه گفت چون بودیم ما بعدا میم.
دو فرزند از شهید قاسم به یادگار مانده است. کودکانی که پدری داشتن با دلی لبریز از عشق به اهل بیت.
زیارت امام رضا که بابایم که دست خره گرد گوه لیکن با بی بی جان گفت آشگاهی باباییم اصلا واین است. و قدم مثل باران موریم.
و سرانجام شهید قاسم حیدری تیرماه سال 1395 در شهر حلب سوریه در نخستین حضورش به شهادت رسید. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی در حوزه‌های مختلف روی سایت ما وجود داره که قطعا میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق میتونید به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران گفت طرح سرشماری اتباع غیر ایرانی با هدف شناسایی مهاجران غیر مجاز تا پایان امسال اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. نادر یارحمدی اظهار کرد طرح سرشماری اتباع خارجی با هدف شناسایی افراد غیر مجاز و جلوگیری از مشکلات قانونی بر اونا اجرا شده و هیچ تعهدی برای دولت ایران ایجاد نکرده و اتباعی که در مشاغل تعیین شده مفید تشخیص داده شوند میتونند در کشور بمانند. یارحمدی افزود در غیر این صورت ای اتباع باید به کشور خودشان بازگردند و در صورت تمایل به بازگشت با دریافت گذرنامه و روادید قانونی اقدام کنند. یارحمدی همچنین در خصوص طرح تمدید روادید گذرنامه‌های خانواری گفت این روند تا 25 حوت امسال ادامه داره و افراد مشمول باید برای تمدیدش به دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی مراجعه بکنند. وی همچنین درباره اشتغال اتباع خارجی مجاز در ایران اظهار کرد افراد میتونن با دریافت کارت اشتغال و پروانه کار به صورت قانونی در ایران کار کنند.
خوشبختانه امسال در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار آمایش صورت گرفت. ما توانستیم همه کسانی که به عنوان پناهنده در کشور ما حضور دارند اونها رو مجددا غربالگری کنیم، شناسایی کنیم، براشون کارت صادر بکنیم و امروز نزدیک به بالای 99% این کار انجام شده. کسانی که شرکت کردن کارت گرفتن و مجددا به ادامه زندگی قانونیشون در کشور ما به صورت خیلی راحتی و با استفاده از امکانات کش ادامه میدن. ما از کسانی که غیر مجاز در کشور ما حضور داشتن خواستیم که برای اینکه مشکل قانونی براشون پیش نیاد خودشون رو معرفی بکنن. تصمیم گرفتیم به برخی از اونها که فکر میکنیم میتوانند در برخی از مشاغل که برای افراد خارجی در نظر گرفته شده از اونها استفاده کنیم استفاده میکنیم، اونهایی که نمیشود استفاده کرد باید به کشور خودشون برگردن و اگر فکر میکنن باید دوباره در کشور ما حضور پیدا بکنن باید با اخذ پاسپورت و با شرایط قانونی و اخذ روادید سفر به کشورمون، اگه حتی میخوان برای کار اخذ روادید کار میتوانن در کشور ما حضور پیدا کنن.
بیستمین نشست کتابنامه بلخ با حضور مجید هوشنگی نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات و رمضیه نیازی نویسنده و منتقد ادبی و اجرای طیبه تنین روز سه‌شنبه هفتم حوت در عمارت بلخ در تهران با نقد و بررسی کتاب و مساحت قوطی گوگرد اثر عزیز نیکیار اختصاص یافت. در بیستمین نشست کتابنامه بلخ که با نقد و بررسی کتاب و مساحت قوطی گوگرد اثر عزیز نیکیار پرداخته شد، منتقدان با اشاره به این کتاب برای هر افغان در هر نقطه از جهان قابل درک است گفتند که مهمتر موضوع کتاب جنگ است که به عنوان یک هیولای آدمخوار همواره انسانها را تحت تأثیر قرار داده. مجید هوشنگی در این نشست ادبی اظهار داشت این داستان با دو بخش اصلی تقسیم میشه که هر کدام جنبه‌های مختلفی از جنگ و محیط را به نمایش میگذاره. در برخی قسمت‌ها داستان‌ها به نظر میرسه که تنها یک جنبه از جنگ را نشان میدن، اما در جاهای دیگر واقعاً تأثیرگذار عمل کردند. با عقیده این منتقد ادبی در بخش‌هایی از کتاب صدا و تأثیرات جنگ به وضوح حس میشه، هرچند در برخی موارد ممکنه که کمتر به چشم بیایم. نیازی منتقد ادبی به این نکته اشاره کرد که در کتاب روایت‌ها و خاطراتی از جنگ وجود دارد که این موضوع در ادبیات و رمان‌های مختلف هم مورد بحث قرار گرفته. یکی از موضوعات مورد بحث این کتاب به عقیده نیازی توصیف وضعیت زنان باردار در افغانستان به ویژه در منطقه هلمند است که در کتاب آن اشاره شده. در اقدامی انسان دوستانه مراسم ترحیم مرحوم عبدالقادر فراهی، یکی از مهاجران افغانستانی مقیم مشهد، به صحنه ای از همدلی و امید تبدیل شد. بستگان این مرحوم به جای اهدای دستگل‌های مرسوم 6 دستگاه ویلچر را به خانواده او تقدیم کردند. این ویلچرها قرار است در اختیار توانیابان افغانستانی قرار بگیرد تا گامی مؤثر برای حمایت از جامعه معلولان مهاجر باشد. اقدام نمادین فراتر از یک حرکت خیرخواهانه میتونه به سنتی ارزشمند در میان مهاجران افغانستانی تبدیل شود. سنتی که به جای هزینه‌های موقت و زودگذر میراثی ماندگار از محبت و نو دوستی بر جای بگذارد. مشهد میزبان بیش از 600 توانیاب افغانستانی است که بسیاری از آنها به دلیل شرایط دشوار زندگی از امکانات اولیه محرومند. چنین ابتکاراتی میتونند نه تنها بخشی از مشکلات این جامعه را کاهش بده، فرهنگ مسئولیت پذیری و همبستگی را هم در میان مهاجران تقویت کند. این حرکت کوچک اما معنادار نشان داد که حتی در دوه میشه امید و زندگی بخشید و یاد عزیزان را با کارهای نیک جاری کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم و همه دل بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. با اعلام محکمه عالی طالبان، امروز شنبه 11 اود اولین روز ماه مبارک رمضان در افغانستان است. استرا محکمه دولت سرپرست افغانستان اعلام کرد که بر اساس معلومات اعضای مرکز و ولایات کمیته رؤیت هلال ماه رمضان، شماری از افراد در ولایت غزنی، قندهار، کابل، فاریاب، پکتیا و زابل ماه را دیدند و محاکم طالبان شهادت آنها را پذیرفته است. و این اساس امروز شنبه 11 اود در افغانستان اولین روز ماه مبارک رمضان است. کشورهای عربستان، امارات، یمن، کویت، بحرین، قطر، اردن، سوریه، مصر، فلسطین، سومالیا، سودان، لبنان، الجزایر، عمان، اوقاف اهل سنت عراق، اندونزی، استرالیا و ترکیه هم امروز را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. دیوان پادشاهی عربستان جمعه شب 10 اود اعلام کرد که محکمه عالی این کشور امروز 11 اود را روز اول ماه مبارک رمضان تشخیص داده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عراق، مغرب، هند، شیعیان سوریه، مجلس اعلی شیعیان لبنان، بنگلادش، اسپانیا، روسیه، ژاپن، برونئی، سنگاپور، مالزی و تایلند فردا یکشنبه را آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. همزمان با پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دو همیان طالبان و آمریکا، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان این توافقنامه را پایان یافته و بی‌اعتبار اعلام کرد. سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان در پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحا با آمریکا در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان این توافقنامه را پایان یافته اعلام کرد و افزود این توافقنامه برای یک مرحله بود و اکنون این پیمان برای حکومت سرپرست افغانستان اعتباری ندارد. ذبیح الله مجاهد تصریح کرد اکنون حکومت سرپرست افغانستان روی کار است و این حکومت نه بر اساس توافقنامه دوحه بلکه مطابق اصول نظام خود اقدام می‌کند. وی با بیان اینکه آمریکا برخی از موارد این توافقنامه را عملی نکرده است، تحریم رهبران طالبان و برقرار نکردن تعامل با حکومت سرپرست افغانستان را از موارد نقض تعهدات آمریکا نسبت به توافق دوحه اعلام کرد. با امضای توافقنامه دوحه نیروهای آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری از افغانستان خارج شدند. دولت اشرف غنی سقوط کرد و طالبان با تسلط بر افغانستان حکومت سرپرست تشکیل دادند. توافقنامه دوحه 5 سال قبل 10 اوت سال 1398 پس از 18 ماه مذاکره میان آمریکا و طالبان امضا شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون فعلی کابینه سرپرست افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده وقت آمریکا در امور افغانستان این توافقنامه را امضا کردند. بر اساس گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد که ماه سرطان امسال منتشر شد، 61 مقام طالبان تحت تحریم بین‌المللی قرار دارند که 35 نفر آنها اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومت سرپرست افغانستان هستند. خارج نشدن نام طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و گزمه پهپادهای بدون پیلوت در افغانستان از مهمترین مواردی است که مقامات حکومت سرپرست از آنها به عنوان نقض تعهدات آمریکا در توافقنامه دوحه یاد می‌کند. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در هرات با اشاره به توافقنامه دوحه آن را یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاسی و دیپلماتیک برای حکومت سرپرست افغانستان دانست. رحمت الله فیضان تاکید کرد که امضای این توافقنامه با وضوح نشان دهنده شکست نظامی آمریکا و ناتو در میدان جنگ بود. گزارشی داریم از همکاران فیض احمد محمدی از شهر هرات.
10 اوت 1398 خورشیدی، در این روز توافقنامه میان نمایندگان طالبان افغانستان و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا به امضا رسید که به طور غیر مستقیم به پایان حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره داشت. این توافقنامه که به توافقنامه دوحه شناخته می شود، با گفته مقام‌های وزارت امور خارجه حکومت افغانستان در هرات، نقطه عطف سیاسی و دیپلماتیک در تاریخ افغانستان است. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات، در گفتگو با رادیو دری به تاثیرات این توافقنامه اشاره کرده و آن را یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاسی و دیپلماتیک برای حکومت افغانستان دانست. وی تاکید کرد که امضای این توافقنامه به وضوح نشان دهنده شکست نظامی آمریکا و ناتو در میدان جنگ بود. با گفته فیضان، طالبان با شناخت دقیق از ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و شرایط واقعی افغانستان توانستند آمریکا و متحدانش را به پای میز مذاکره کشانده و شرایطی را برای پایان جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم کنند.
در دی حوت سال 1398 توافقنامه میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر امضا شد. این توافقنامه یکی از مهمترین تحولات در جنگ بی‌صلاح افغانستان بود و زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از کشور شد.
معاون وزارت امور خارجه افغانستان در هرات همچنین اظهار داشت آمریکا و ناتو پس از دو دهه جنگ و تلفات سنگین به این نتیجه رسیدند که تداوم حضور نظامی در افغانستان نه تنها از نظر مالی و انسانی به سودشان نیست، بلکه از نظر استراتژیک نیز غیر قابل توجیه می باشد. به این ترتیب آمریکا و متحدانش مجبور به پذیرش توافقنامه دوحه شدند، توافقی که شامل تضمین‌های امنیتی و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر می‌شد.
آمریکا توافق کرد که طی 14 ماه تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند که بالاخره در سال 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند که منجر به سقوط دولت اشرف غنی و بازگشت امارات اسلامی به قدرت شد.
فیضان با تاکید بر اینکه آمریکا به طور مکرر از اجرای تعهدات خود سر باز زده و در عمل این توافق را نقض کرده است، خاطر نشان کرد مهمترین موارد نقض شده از سوی آمریکا شامل منجمد کردن ذخایر ارزی افغانستان، اعمال تحریم‌های بانکی و ایجاد موانع در تعاملات اقتصادی و سیاسی افغانستان با جهان بود است.
پس از خروج نیروهای خارجی، امارات اسلامی افغانستان بار دیگر حاکمیت افغانستان را به دست گرفت. در نتیجه گفته می‌توانیم که دی حوت نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان است که منجر به پایان حضور نظامی آمریکا و تغییر ساختار حاکمیت در کشور شد. این توافقنامه سر آغاز تحولات بزرگی بود که در نهایت به تسلط دوباره امارات اسلامی افغانستان بر افغانستان انجامید.
این تحولات باعث شدند که مردم افغانستان تا کنون هزینه های سنگینی را متحمل شوند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای آنان به وجود آید. توافقنامه دوحه نه تنها یک پیروزی برای طالبان در عرصه سیاسی و دیپلماتیک بود، بلکه نماینده ناتوانی آمریکا و ناتو در مدیریت بحران افغانستان نیز به شمار می رود. با وجود تعهدات رسمی در توافقنامه، به نظر می رسد که آمریکا هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند و این مسئله چالش‌های جدی برای مردم افغانستان به وجود آورده است. این وضعیت نشان دهنده نیاز به یک راه حل سیاسی جامع و پایدار در افغانستان است تا شرایط بهتر و ثبات بیشتر برای مردم فراهم شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه ایران هموار از مقاومت پشتیبانی کرده اما همزمان صادقانه با رفتارهای خلاف قانون و تروریسم مقابله کرده است تاکید کرد ما در مواضع اصولی خود ثابت قدم هستیم. بقایی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ندیدن دست‌های آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل در تحولات منطقه اشتباه بزرگی است. و یفسود روشن است که با تعبیر وزیر امور خارجه ترکیه منطقه باید از فرهنگ سلطه‌جویی یک کشور بر دیگران رها شود. نه عرب‌ها، نه ترک‌ها، نه کردها و نه ایرانی‌ها هیچ یک نباید به دنبال تسلط بر دیگری ایجاد مزاحمت یا تهدید باشند. اما اسرائیل چطور؟ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار کرده در عرض چند روز پس از سقوط دمشق توسط نیروهای مورد حمایت ترکیه اسرائیل حملات بسیار گسترده‌ای علیه تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی و دفاعی سوریه و حتی مراکز علمی و تحقیقاتی آن کشور انجام داد و بیش از 90% آنها را نابود کرد. علاوه بر آن اسرائیل بار دیگر تمامی ارتفاعات جولان را تصرف کرده و با ادامه توسعه طلبی خود تاکنون بخش‌های بزرگ و مهمی از خاک سوریه را به اشغال خود درآورده است. بقایی خاطر نشان کرد اسرائیل اکنون مهمترین منابع آبی سوریه را تحت کنترل دارد و مکررن تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور را نقض می کند. این است دستاوردهای یک سیاست غلط برای مردم سوریه، فلسطین و کل منطقه. وی تاکید کرد ایران در 5 دهه گذشته با دنبال هیچ جاه طلبی منطقه‌ای نبوده است. همه دغدغه ما حمایت از مردم فلسطین و پشتیبانی از آرمان‌های آنان در مبارزه با اشغال و تجاوز و جلوگیری از سلطه اسرائیل بر منطقه بوده است. بقایی تصریح کرد امروز موضوع فلسطین از همیشه زنده تر است و اسرائیل از همیشه منفورتر. اگر نبود خنجرهای کس پشت زده شد، قطعا اکنون کسی جرأت نمی کرد از کوچ اجباری مردم فلسطین از غزه و الحاق کرانه باختری سخن بگوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادامه داد جمهوری اسلامی ایران همواره از مقاومت پشتیبانی کرده اما همزمان صادقانه با رفتارهای خلاف قانون و تروریسم مقابله کرده است. ما اولین کشوری بودیم که بیرق مبارزه با داعش و افراطگرایی خشن را با دست قهرمان ملی خود شهید سلیمانی بلند کردیم و آنان را در منطقه شکست دادیم. بقایی گفت ما نخستین کشوری بودیم که با کودتا علیه دولت ترکیه مخالفت با آن مقابله کردیم. ما از جمله نخستین کشورهایی بودیم که از کنار گذاشتن سلاح توسط پیکک استقبال کردیم و آن را گامی مهم در جهت تقویت امنیت در کشور همسایه خود ترکیه دانستیم. ما در مواضع اصولی خود ثابت قدم هستیم و هر روز از سیاستی به سیاستی دیگر تغییر موضع نمی دهیم. حجت الاسلام و المسلمین اختری به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل خانواده های شهیدان سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، علی کرکی، فعاد شکر، ابراهیم عقیل، حسین حزیمه، سهیل حسین حسینی و محمد عفیف حاضر شد. حجت الاسلام و المسلمین اختری به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل خانواده های این شهیدان حاضر شد و سلام، تبریک و تسلیت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را به خانواده های این شهیدان ابلاغ کرد. در این دیدارها خانواده های شهدا هم در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ایستادگی در مسیر افتخارآمیز شهدا و ادامه مسیر پرقدرت فرماندهان شهید حزب الله تا رسیدن به سرمنزل مقصود و نابودی رژیم صهیونی تأکید کردند. اهدای یک جلد قرآن و هدایایی بر رسم یاد بود از سوی مقام معظم رهبری به خانواده های شهدا پایان بخش این دیدارها بود. در پی مشاجره لفظی تند رئیس جمهوری آمریکا و معاونش با رئیس جمهوری اوکراین در برابر رسانه‌های جهان، دونالد ترامپ ولادیمیر زلنسکی و هیئت اوکراینی را از کاخ سفید اخراج کرد. دونالد ترامپ دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را در دفتر ریاست جمهوری آمریکا تهدید کرد و گفت اگر سلاح‌های ما نبود این جنگ خیلی زود پایان می‌یافت. وی تأکید کرد یا باید توافق کنید یا ما دیگر دخالت نمی‌کنیم. شما نیروی کافی ندارید و نمی‌توانید به ما بگویید که آتش بس می‌خواهید یا نه. رئیس جمهوری آمریکا با لحن تهدیدآمیز و البته همراه با تمسخر و تحقیر خطاب به زلنسکی تصریح کرد تو در موضع خوبی نیستی و برای شعله‌ور کردن آتش جنگ جهانی سوم ماجراجویی می‌کنی. ترامپ اوکراین را تهدید کرد که باید با توافق با روسیه دست یابد، در غیر این صورت آمریکا عقب نشینی خواهد کرد. ترامپ زلنسکی را مانع بزرگی در مذاکرات دانست و افزود با نفرتی که او از پوتین دارد برای من بسیار سخت است که معامله کنم. در نتیجه این تشنج بی سابقه کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین که قرار بود در آن توافق مواد معدنی کمیاب امضا شود لغو شد. در پی دیدار پرتنش میان رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین، کاخ سفید خواستار عذرخواهی ولادیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ شد، اما او در مصاحبه با فاکس نیوز از این کار سر باز زد و صرفاً از ترامپ و مردم آمریکا تشکر کرد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05:28 به وقت کابل خواهد. تشکر از همراهیتان و خداوند یار و نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمایه و از نیستان های آوای نایه شاید حسابه بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
سلام و صبح بخیر مجدد عرض میکنیم خدمت یک شما همراهان ارجمند و گرامی. همونطور که میدونید امروز در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان ماه مبارک رمضان آغاز شده. این ماه پر خیر و برکت خدمت همه مسلمانان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. از خانواده ارجمند و دوستان برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته،
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پای.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، او که خار نعمتش گسترده است.
سلام های تر و تازه در اول مسیر یک هفته ای دیگه و در آمد آمد بهار قرآن ماه مبارک رمضان. درود به اهالی خوب زنده‌باد زندگی.
سلام به تازگی شنبه و از قبراقی جمعه‌ای که گذشت به مردم شریف افغانستان و به شنونده های گل ما.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام به شما تقدیم می‌کنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
ما مهمان خانه های باصفای شما شدیم و اگر ای طرف بگوییم شما مهمان های عزیز برنامه هستین. خلاص که مهمانی داریم و همه با هم مهمان بزرگ خداوند است.
از سال 1403 کمتر از 20 روز مانده. امروز شنبه 11 هوت است و در این گروه کاری رادیو دری با این همکارا در خدمت شما است.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
We'll be right back.
من حکیم بینش تهیه کننده وحید حسینیان دستیار پری موسوی صدا بردار فواد بهنودی نویسنده نصیر مجاب کارشناسان خانم راقی حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و دکتر احمدی متخصص بیماری‌های عفونی در بخش پزشک ما و گزارشگر شیما وفا. دوستان عزیز شنونده، به مناسبت ماه مبارک رمضان که امروز در افغانستان و بسیار از کشورها هست و فردا هم در جمهوری اسلامی ایران آغاز میشه، ما از این هفته موضوع مهمانی را پیش کشیدیم. امروز از مهمان و مهمانی گپ میزنیم، منتظر صدا و پیامک های شما هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمان کسانی هست، ما میزبان مهمان ها. سلام علیکم، خسته نباشین. مهمان جا که ما پذیرایی میکنیم ازشان. مهمان ما افغانی هم زیاد هستن، برادرای انصار هم هستن دیگه، ما باید به نوع احسن ازشان پذیرایی کنیم. شغل ما رستوران داره دیگه، غذای سنتی افغانی است، قابلی است، کباب افغانی است، آشک است، منتو است دیگه، اینا رو داریم ما.
مهمون کسی است که یه جایی میخواد بره خونه یکی برای چند روز دید و بازدید از فامیلا، از کسایی که اقارب و دوستان، اونو مهمون میگن. مهمون حبیب خدا هم است.
و اما ارتباط با برنامه خودتان زنده باد زندگی، 0794-71-71-44 در افغانستان. در ایران و 0794-71-71-44 که پیشترم گفتم دو سامانه پیامکی ماست در ایران و افغانستان.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ار هو ار هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
ساعت 10:25 به وقت افغانستان است. یک سلام ویژه تقدیم میکنیم به کسایی که از این لحظه برنامه خودشان میشنوند. خود اینمی که ما و شما در این ساعت از هم پذیرایی میکنیم نامش یک قسم مهمانی است. شما از روزمره زندگیتان گپ میزنید تا همراه ما باشین و ما هم تلاش میکنیم که به ساعت یک با همیره با شما فراهم بکنیم. اما این هفته به طور مفصل تر از موضوع مهمانی و مهمانی مهمان و مهمانی در برنامه زنده باز زندگی گپ زده خواهد شد. امروز در بعضی از ممالک اسلامی ماه مبارک رمضان اعلام شده. انشالله فردا ما بر رمضان عزیز لبیک میگیم و خلاص همه سر خوان بزرگ الهی قرار میگیریم. و اما مهمانی، اتفاقی که در زندگی همه ما و شما بار بار اتفاق افتاده و خاطرات مختلفی از مهمانی ها داریم. ببینیم که گپ ما و شما به کجاها میکشه. اول از نزاکت ها در مهمانی.
در هر زمانی که ما میخواهیم به یک جمع بریم باید ادب و احترام را در اونجا مد نظر بگیریم. از نکاتی هست که باید متوجه باشیم. اما متاسفانه ما کمتری در میان جوانان میبینیم. میبینیم که جمع های خانوادگی فعلا خیلی کمتری موضوعات در نظر گرفته میشه. ما در یک جمع خانوادگی حضور داریم اما به جایی که بحث هایی باشه که از آل و احوال همدیگر مطلع بشیم، جوانان در فضای مجازی حضور دارن یا همه سرگرم دیدن تلویزیون با گوشی هستند. مطمئنا در نظر گرفتن این نکات باعث میشه که هم همون فرهنگ ما حفظ بشه و هم از حال و احوال همدیگر مطلع بشه و یک جمع دوستانه داشته باشه. من هم سپاسگزاری دارم از شما، بخصوص از برنامه شما که چنین موضوع مهم بر انتخاب کردیم. واقعا فکر میکنم ما در شرایط و دوران قرار داریم که واقعا نیاز داریم تا اینها دوباره فرهنگ سازی بشه و ما به همو بحث معنوی زندگی ما که در گذشته ها بوده در میان خانواده های ما دوباره اون رونق ببخشیم. برای شما و تمام شنوندگان که دائما میشنوند، زندگی خوب و خوشی به دور از غم ها، مشکلات و بیماری ها خان هستم. لطف و مهربانی خداوند شامل تک تک لحظه های شما باشه.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. بر من نادید و ناکرد کار عاشقی، از تو هر چیز دلنگیز است قربانت سنم، دامن از امید به پایان دستم پر است، این سر و این هم تو من سنم. مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم.
پدر جان ما میاییم. جان پدر، اونا تنها ما و مادرت خبر کردن. این همه گفتگوی کوتاه ممکن است در زندگی شما اتفاق افتاده باشه و شما با چنین یاد آوری که از نزاکت ها را به کودکتان یاد میتین. نقطه ای که به مهمانی هایی که دعوت دیم اولا بریم، از طرف دیگه به دعوت خودت نکنیم. البته یکان دفعه که رابطه ها بسیار بسیار ممکن است خود تب شدن و به خبر رفتن موضوع مد نظر باشه، که در این حالت چون نسبت ها بسیار نزدیک است طبعا توقع تشریفات هم نیست. شما بگوین که کجا با خبر میرین و کجا به خبر. میریم به شهر زیبای هرات، همراه میشیم با خانم شیما وفا که گفتگویشان درباره نکات اخلاقی با یک مهمان است.
به نام خدای بخشنده و مهربان، همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، سلام، صبحتان بخیر. شروع هفته هست و آرزو میکنم که شروع شادی و نشاط، سعادت و نیکبختی برای همه شما همراهان گرامی باشه. خرسندم که مهمان خانه دلتان از این ولایت هستم. گفت و شنیدی را در مورد موضوع برنامه با یکی از خواهران گرامی خود در این ولایت تهیه کردم که میریم با هم این مصاحبه و گفت و شنیده میشنویم. سلام دوست عزیز، روز شما بخیر، صبح شما خوش. خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
سلام، وقت شما و تمامی عزیزانی که همین لحظه صدای ما را میشنوند بخیر. امیدوارم هر کجایی که شنونده شما هستند سالم و صحتمند باشن. رقیه حسینی هستم، یکی از باشندگان هرات.
سلامت باشین بانو حسینی عزیز، خوش آمدین، مهمان ما هستین در برنامه زنده باد زندگی. ما هم در رابطه به مهمانی و دعوت صحبت میکنیم. بانو حسینی، یک مهمان برای رفتن به یک دعوت یا مهمانی چی نکات را باید همیشه مد نظر داشته باشه، اونا را رعایت بکنه؟
بله، یکی از ویژگی های خوب جامعه ما شاید بحث روابط معنویه که وجود داره و روابط عمیق و گسترده‌ای که در میان خانواده ها دیده میشه. خب شما میدونین که هر کاری از خود اصولی داره که ما باید مد نظر بگیریم. از همون زمانی که ما میخوایم به یک مهمانی بریم، آراسته بودن یکی از مهمترین نکاتی هست که ما باید در هر جایی که حضور داره، چه در یک مهمانی دوستانه هست چه در یک مهمانی خانوادگی هست، باید مد نظر بگیریم و قسم لباس بپوشیم که مطابق به همون جو باشه که در او حضور داریم و میخواییم بریم. در قدم دوم، در نظر گرفتن نکات اخلاقی که در او جمع هست، مثلا محیط دوستانی هست که همسن ما هستن یا بزرگانی هستن که ما باید ادب و احترام در اونجا مد نظر بگیریم، از نکاتی هست که باید هر زمانی که ما میخواییم به یک جمع بریم متوجه باشیم. اما متاسفانه ما کمتری در میان جوانان میبینیم. میبینیم که جمع‌های خانوادگی فعلا خیلی کمتری موضوعات در نظر گرفته میشه. ما در یک جمع خانوادگی حضور داریم، اما به جایی که بحث‌هایی باشه که از حال و احوال همدیگر مطلع بشیم، جوانان در فضای مجازی حضور دارن یا همه سرگرم دیدن تلویزیون با گوشی هستن. مطمئنا در نظر گرفتن این نکات باعث میشه که هم همون فرهنگ ما حفظ بشه و هم از حال و احوال همدیگر مطلع بشه و یک جمع دوستانه داشته باشه.
چیزی میتونه که هر سن و سالی که در اون جمع یا مهمانی هستن اونا رو متوجه نکات مهم همون جمع یا مهمانی بکنه؟ خود جوانان، حالا دخترها، پسرها، هر سن و سالی که هستن باید متوجه بشن، یعنی این باید نهادینه بشه در خانواده، سفارش بشه، گفتنی های باید والدین در این رابطه داشته باشن؟
بله، بحث شما کاملا درست هست. مطمئنا کودکان و یا نوجوانان کسانی هستند که تقلید میکنن رفتار همون رقم که یک فرد گپ زدن از فامیل یاد میگیره، همون رقم رفتار و کردار رم از خانواده میاموزه. زمانی که میبینه مادر و پدر از او در یک جمع حضور دارن چی رقم رفتار میکنن، یا پدر از او زمانی که میخواد به میمانی بره برای از او چی توصیه های میکنه، مطمئنا تمام رفتار بزرگان هست که زمان اتفاق میفته و نوجوانان، جوانان و کودکان رو الگو برداری میکنن و بعدن زمانی که در چنین موقعیتی قرار دارن او استفاده میکنن. اگر ما این موضوعات گوشزد بسازیم، متوجه چنین نکات اخلاقی باشیم و این مصروفیت های زندگی ما را از این مسائل دور نسازه، متوجه تربیت فرزندان خوب باشیم، مطمئنا این موضوعات نهادینه میشه و فرهنگ سازی میشه. و میخوام این ذکر بکنم که رسانه ها نقش خیلی مهم دارن. اگر به این موضوعات بپردازن، خانواده ها را آگاه بسازن که همون قسمی که مثلا متوجه درس فرزند خود هستی و به این توجه میکنی که آیا در مکتب خود درس خوانده، باید اون بی بیاموزی که تو وقتی در یک جمع قرار داری چگونه باید رفتار بکنی، کدام نکات اخلاقی را باید مد نظر بگیری تا او همو اخلاق در اون نادینه بشه، نه اینکه از روی اجبار و بیمیلی و کار انجام بده، بلکه باید بدانه که در هر محیط و موقعیتی از خود چه رفتاری ره بروز بده که مردم علاقمند باشن که به اون نفر نشست و برخاست بکنن یا در جمعی که او حضور داره به او افتخار بکنن که بله چنین آدمی هست و چنین رفتار خوبی داره.
شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی، در این قسمت از گفتگوی ما و همصحبت ما در هرات وقفه کوتاهی داریم و باز هم در ادامه این گفتگو همراهی شما عزیزان را در هرات خواهان هستیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
دوستان عزیز شنونده، زندگیتان همراه با اتفاقهای قشنگ. اجازه بدین که یک پیامک براتان بخوانیم. پیامک از خانم نسرین براتی از کابل. نوشته کردن که در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا هستیم. انشالله توفیق روزداری و عبادت و بهرمندی از برکات این ماه عزیز برای همه ما میسر باشه و در پایان این ماه همه به درجات آرامش و سلامت جسم و جان برسیم. الهی آمین. تشکر از شما خواهر عزیز، درود بر شما.
برای تشکر، من مدت تقریبا 18 سال یا 15 سال میشه رادیو دری بدون مرزی مسجد مقدس را میشنوم. برنامه های خیلی متنوع فرهنگی نه داره، برنامه های قرآنی داره، مدارس قرآنی داره، برنامه های قابل شنیدن است. بفرمایید. من تشکر. کاملا تشکر میکنم از برنامه های ناب اسلامی شما که جهت خوشانساختن اعضا دوستان به خط میتن. صمیمانه اظهار سپاس میکنم که ناب اسلامی را اینجا رایت میسازیم. دوباره که سیام ماه طاعت عبادت برای همه مؤمنین و همه مسلمانان افغانستان تهنیت میشه. زیاد تشکر میکنم از برنامه های جالب و شنیدنی برای مؤمنین مسلمان افغانستان و کشور برادر دوست جمهوری اسلامی ایران. آرامش، صلح، صفا و صمیمیت برادر اسلامی را خواهان هستم. امیدوار هستم که فضایی که در افغانستان فضای جدی سیاسی که ترمیم شود ملت مسلمان افغانستان در یک آرامش کلی و سرو برند. اللهم اجعل لکل ولی یک الفرج. السلام علیکم و رحمت الله.
یگان مهمانی ها نام و عنوان داره و از قدیم ها بین مردم رسم بوده و ضمناً خود مهمانی به مناسبت یک اتفاق خاص است. مثال میزنیم، جشن سرکلی که به مناسبت اولین موی گرفتن نوزاد انجام میشه، یا جشن شب شش، سال تولد، فارغ التحصیلی، نامزادی و ای پسان ها جشن هزار و چند هزار فالوور یا دنبال کننده و غیره. و به دلایلی که گفته شد عده دعوت میشن و مهمانی شکل میگیره. گاهی هم مسافر میایه، مسافر میره و بانه یک مهمانی فراهم میشه. گاهی هم آدما پشت هم دیق میشن، دلشان تنگ میشه و مهمان میتونه دل اونا رو باز کنه. همدیگر میبینن، در واقع از حال همدیگر با خبر میشن و دلشان به قسم باز میشه. و در همه مواردی که گفتیم یک چیزهایی خوب است که مراعات شود. ساعت 10:40 است به وقت افغانستان و شما برنامه خودتان زنده با زندگی را میشنوین با موضوع مهمانی و امروز هم از مهمان و مهمانی گپ میزنیم.
وی بچیم گوش کدامی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برای پای دردی چی ملم خوب است. جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما.
آقای دکتر سوال فرستادن دوستان ما نوشتن که بهترین غذا برای این بازم سوال بخوانیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن گفتن که
چه نشون. پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن نوشتن.
سوال دوست شنونده را گفتن کودکی دارن 7 ساله یک سال است که آبریزش بینی داره.
مادر کلان جان باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر صاحبم جواب میده.
خوب است.
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
دوستان عزیز شنونده شماره های ما اعلام شد. مجدداً من خدمتان اعلام میکنم 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خب علاوه بر این که درباره موضوع برنامه میتونین پیامک ارسال بکنین، در موضوعات دیگه هم به خصوص در موضوعات سلامتی میتونین اگر پرسش هایی داشته باشین از ما بپرسین و دوستان عزیز ما، دکترهای عزیز ما در بخش پزشک ما به اونا پاسخ خواهند داد. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه زنده باد زندگی.
پزشک ما.
آقای دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم در بخش پزشک ما.
سلام احترام آقای بینش، خدمت شما همکاران عزیز و شنونده گرامی، صبح شما با وقت شما بخیر باشه.
خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم، امیدوار هستیم که دوستان عزیز شنونده سوالاتشان رو برای ما ارسال بکنن. اجازه بدین یک وقفه کوتاه بگیریم، باز در خدمت شما باشیم.
خواهش.
جناب آقای دکتر، دوست عزیزی پرسیدن که دانه ها یا جوش های عفونی سرسفید که گاهی روی پوست پیدا میشه ناشی از رعایت صرفا بهداشت در یک مقطع خاص است یا میتونه علائم یک نوع بیماری باشه. این سوال مادر پرسیدن که چند روز است روی شکم پسرش دانه به اندازه یک سکه پیدا شده، گفته که دردناک است، قرمز رنگ است و در مرکزش، گفته در مرکزی دانه رنگ سفید دیده میشه، در واقع سفید رنگ است مرکزش.
بله خدمت شما و شنونده عزیز عرض بکنم که دانه های مختلف التهابی و گاهن چرکی به اندازه خورد و کوچک یا گاهی متوسط و گاهی بزرگ ممکن است که در بعض افراد که استعداد و زمینی دارن ممکنه با وجود بیاید.
بله.
یکی از دانه هایی به این شکلی که بیان شد، دانه های خود و کوچک و ترمیز و ملتهب یا سرش هم کمی سفید رنگ و چرکی باشه به تعبیری، دانه های شایی در یک سنین خاص، دوری سنین خاص آکنه هست، همی جوانی دانه.
بله.
که معمولا ممکنه در خان در دختر خانم ها و در پسرها در سنین جوانی و زمان بلوغ ای دانه ها بروز بکنه، که معمولا روی صورت، روی شانه ها و معمولا در این نواحی زیاد دیده میشه، میتونه کم باشه، میتونه متعدد و زیاد باشه.
بله.
اما خب غیر از آکنه که یک شرایط خاصی داره، معمولا بخاطر بسته شدن مجاری موهای صورت و مجاری پوستی به خاطر سبوم، یک نوع چربی خاص و همه طور وجود یک باکتری خاص، ای آکنه ها به وجود نیاد، تغییرات هورمونی هم در ایجاد آکنه یا جوانی دانی ها نقش دارن و معمولا زمینه های ارثی و ژنتیکی هم به یک نحوی اشاره میشه که میتونه نقش داشته باشه و افراد ای دانه های جوانی دانه را یا دانه های غرور جوانی برش گفته میشه، آکنه اسمی میشه. اینا میتونه که گفتم به اندازه یا خفیف یا متوسط یا حتی شدید هایی به صورت دانه های بسیار برجسته و چرکی بروز بکنه و طولانی مدت هم هست و باید حتما برای دانه های بسیار شدید و متعدد و دکتر و متخصص امراض جلدی یعنی پوست و مو مراجعه شوه و درمان مناسب دریافت شوه.
بله آقای دکتر، یک ذره اگر میشه بلندتر گپ بزنین ما شاید دچار مشکل شویم. بله بفرمایید.
بله، این دانه ها میتونن طولانی مدت باشه، برای سالهای متمادی باشه و حتما برای دانه های آکنه های شدید و متعدد حتما باید با دکتر متخصص جلدی و پوست و مو مراجعه شوه و اقدامات لازم و دواهای لازم تحت نظر اونها دریافت شوه، مراقبت های لازم باید صورت بگیره توسط فرد که این دانه ها کنترل و محدود شوند. اما بعضی دانه ها های بینش در بدن ممکنه به دلایل مختلفی گاهی خود به خود یا به خاطر دستکاری یا یک آسیبی در یک ناحیه از بدن با وجود بیاید. دانه های قرمزی که مثل که خانم برای پسر خودش گفته که روی شکم پسر ما ظاهر شده، این دانه ها معمولا دانه های عفونت های زیر پوستی است، زیر جلد، با نام کورک نامی شده یا کورک. کورک ها معمولا ممکنه در بعض افراد با وجود بیاید. علت اصلیش هم میتونه عفونی شدن و چرکی شدن ساقه مو یا پیاز مو باشه. کل بدن ما به حال سوراخ پوست ما مجاری داره، سوراخ‌های در پوست ما هست و بعد از اون در قسمت‌های مو رشد میکنه. گاهی در امو ساقی مو، امو پیاز مو، ساقی مو ممکن است که یک التهاب و عفونت به وجود بیاید و منجر به یک دانه‌های خوب یا متوسط یا حتی کلانتر شود. التهاب همینطور که اینا گفتن به اندازه یک سیکه شود، مرکزش هم چرکی باشد. چرکم که میفهمین ناشی از واکنش سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما هست. سلول های دفاعی در اون ناحیه که التهاب ایجاد شده و یک باکتری اونجا رشد کرده و عفونت ایجاد کرده، اونجا هجوم میدارن و در اون مقابلی که با میکروب دارن، در مقابلی سلول های دفاعی اونجا کشته میشن و مرگ اونها منجر به ایجاد چرک میشه.
درست.
این دانه ها میتونه کورک باشه. کورک بسیار شایع هست در هر جای از بدن، روی سر، پیشانی.